بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خداوند إن شاء الله بلطف كرم خود بإحترام آقا إمام حسن مصطفى عليه السلام زیارت و شفاعت اون حضرت بهرمند کنه انشاءالله از برکات این ایام لیالی اونتش بر مندگان مخلص خود عطا خواهد فرمود به این جمع عزیزان عطا بفرماید صلواتی ختم کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب واقعی مطلب صحبت کردن در چنین جلسه نورانی با حضور اساتید بزرگوار عالی قدر که با تواضع تمام در جلسه شرکت فرموده اند سخن گفتن نوعی حکمت پیش لقمان بردنه. تواضع آنطوری که از متون اسلامی از آموزه های دینی استفاده می کنیم یکی از ویژگی های یک دانشمند حقیقیه، چون توضیحاتی است در ویژگی های دانشمند حقیقی با اون کسی که توهم می کند دانشمنده هست در آیات و روایات ویژگی های جالبی و خیلی روشنی رو بیان فرموده. یک دانشمند حقیقی گرسنه ایست برای هر کدام هر چیزی بخواهد بر آگاهیش بیفزاید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اجوع الناس طالب العلم. میخوای بگم که گرسنه ترین انسان چه کسیه؟ اون آن است که لذت علم رو چشیده و او یک گرسنگی داره که هر کجا میره حتی گاهی از مورچه میخواهد استفاده بکنه، یه بهره بگیره. خیلی جالبه، گاهی سالها در کنار یک حشره زنبور عسل میشیند تا اینکه یه چیزی از او بگیرد. حالا علائم فراوانی است برای یک اندیشمند حقیقی که چون بحث ما در این خصوص نیست از اون میگذریم. ازا در محضر چنین بزرگوارانی به عنوان اندیشمندان واقعی این نوعی فضای رو باز میکند که از همفضای چنین بزرگوارانی انشاءالله از عنایات خدا به برشت سنن جمعی بهره های علمی و تربیتی رو به عنایت حضرت از همفضای خود سروران انشاءالله داشته باشیم. اما اینکه این جلسه و از قبیل این جلسات نوع و جنسش این که همفضا به اصطلاح افزایش بر دانسته های من بیاوره، خب اون یک فضای از علم هست که بر دانسته های من بیفزاییم، اما نوع دیگری از علم هست که یا بفرمایید مرتبه دیگری از علم این هست که دانسته های من رو بیابیم، نه اینکه اضافه کنیم. خب این مطلبیست که در واقع بعد از آشنایی به مفاهیم ذهنی و نظری تازه این پوسته می شکنه به خود مغز را پیدا بکنیم. در خود پوسته انسان با لطافت رشد یافته نه تنها کفاف نمی کند بلکه کنار می زنه. ما یه خربوزه رو می خواهیم بخوریم، ناچاریم اول با پوستش مواجهیم، اما پوستش رو به یک موجود زنده دیگری می دهیم که اون گوسفنده، ما اون رو میکنیم کنار میذاریم تا مغزش رو بهره بگیریم. در اکثر میوه ها همه رفتار رو میکنیم. ما بعد از این که به علوم نظری بهره های بردیم و این علوم نظری به ما توجه داد که وارد بشیم به عالم حقایق یا محسوس شدن این علوم، اونگاه دیگر این پوسته رو کنار میگذاریم. در این گونه موارد که محسوس شدن این علوم نظری هست، خب یه بحث که عزیزان اون رو عنایت دارند که اون اجر به عنوان مقدمه یادآوری بشه تا انشاءالله اون روند این بحث های این جلسات توضیح داده بشه. خب همه عزیزان مستحضر هستید که بر سر علم سه بلاهای آورده اند. حالا تاریخش رو بخواهیم شروع کنیم، در هر مقطعی از تاریخ یک گونه بلا بر سر این علم آمده است. در زمان انگلیسی ها که کشورهای اسلامی، ایران، عراق که یک محله اونها حساب می اومد، بر سر این علم چی آوردن؟ در زمان رنسانس به بهانه مخالفت با اون چی آوردند؟ خلفای جور که ما رو از اهل بیت علیهم السلام محروم کردند چگونه علم رو شقه کردند و از حقیقت علم یه صورتی رو درست کردند که حکایت دردناک و جانسوز خودش رو دارد. تا بریم گذشته ها در زمان انبیاء علیه السلام با علم چه رفتار شد، با ظلم بر آنها علیه السلام، تا بریم به خلقت عقل و جهل که در اونجا جهل که حسودی عقل رو کرد، اونجا بر سر علم چه آمد و این زنج مخرب چگونه اتفاق افتاد. بحث ما در تاریخ این قضایا نیست، اما همین قدر هست که به برکت انقلاب ظاهرن بسته شد. خب ظاهرن این برای همین بود که ما در مسیر زندگیمون که در یک امتحان سختی قرار گرفتیم، در این امتحان سخت که شرایط خودش رو داشته
روشنه.
خب قضیه تاریخه این قضایا رو ما میگذاریم از این، چون یه موضوع مستقلی است و جا داره هم رو اون یه تحقیق و پژوهش عمیقی بشه، چون در انگیزه های ما در جریان این امور تأثیر جدی دارد. هر انسان تاریخچه این جنایت ها رو که با علم شده است در مقاطع مختلف تاریخ متوجه باشد، بینش او نسبت به مفهوم و معنای علمی که الان با او سر کار دارد به کلی عوض خواهد شد و با چنین تغییر بینش رفتار او و احساس وظیفه او برای تحول جدی به این جنایتی که فرهنگ سازی شده و جاری در جامعه بشری شده احساس وظیفه خواهد کرد که برای احیای علم یک مزاحمت خستگی ناپذیر داشته باشد. چرا که همین بینش بر نوع زندگی ما تأثیر مستقیم دارد. بالاخره حالا علمی که شقه شد به اقسام مختلف که به طور کلی به علوم مادی و به علوم دینی و مذهبی، و این شقه شدن که مصیبت‌های خودش رو دارد، که اساساً اون معنای علم رو از اون گرفته، مثل یک بچه‌ای که از نوزادی دشمن مادر او که آدم زورگویی بوده، او رو از مادر گرفتند و او رو در دامن دشمن مادر بزرگ کردن و این بچه با یک مادری که ضد مادر حقیقی خود بود بزرگ شد و با او انس گرفت و دشمن مادر را به عنوان مادر با او به آغوش می کشد و با اون آرامش پیدا می کند، در حالی که متوجه نیست در تاریخ گذشته او چه اتفاقی افتاده. یه نکته لطیفی که در اینجا هست اینه که این بچه بر اساس فطرت بر اساس غریزه حیوانی حتی قلالا اقلش بگیم عنوان این چه به مادر عشق میبرزه، مادر عشق میبرزه و اون توجه اوست که ضد مادر رو دارد بهش عشق میبرزه. واقعا چقدر سخته این بچه ای که بزرگ شده، گوشت و پوست و استخوانش از دشمن مادر رشد کرده، الان اولا ما بهش بفهمانیم که تو با دشمن مادرت داری اینجور آرامش پیدا میکنی، ثانیاً او چقدر سخت است که در این فضا از او کنده بشه و بیاد به مادر حقیقی خودش و الی آخر. اصل هیکل او، اصل استخوانبندی او، اصل ارتباطات اعصاب سلولهای موجودیت او در اون مادر حقیقی به وجود آمده. الان در آغوش مادر اون هیکل حقیقی او داره بزرگ میشه، ادامه پیدا میکنه. چقدر سخت این اصلاح و این تغییر قضیه. علمی رو که ابلیس دزدیده آورده و با موهومات و غرور و استکبار و تکبر و خود برتربینی، تمام صفات زهالت که نوعی از غذاهای کثیف پستیست که برای بشریت، از حقیقت علم که علم الهی و علم انبیا و اهل بیت علیهم السلام بود، چه بلایی در تاریخ گذشته ما به سرش آورده و الان ما چشم باز کردیم علمی رو که دشمن علم هست به عشق علم به او افتخار میکنیم. مطلبی بسیار باریک و دقیق، باریکتر و دقیقتر از اون زبان 18-20 ساله ای که جوهره وجودیش از مادر حقیقی است اما الان دشمن مادر را بهش افتخار میکنه مادر منه. بنده این مقدمه رو عرض کردم که جای بحث بسیار جدی هست، اگر این روش پژوهش عمیق مستندن در جریان تاریخ گذشته ما باشد یک وحشتی رو بر ما ایجاد میکند، کما که تو اون جوان یک تحرش عجیبی در درونش غلیان میکند که این چه قضیه ایست، این چه خبریست، نمیشنوم، این چه موضوعی است که این خود کیزد تمام وجود مرا به هم ریخت. او را وادار به یک فضای دیگری میکنه. بنده استناد عرایزم رو دیگر به تاریخ اشاره نمی کنم، به کلام معصوم علیه السلام عرضم رو در این قسمت. مولا علی علیه السلام اون معدن علم، اون مادر حقیقی علم می‌فرماید کل علم لا یعیده عقل مذلت. شدت الله اکبر. کل علم، هر چه بهش علم می‌گیم دیگه جا افتاده به نام علم، در حالی که عقل او رو تأیید نکنه، او عین گمراهی، و همیشه تو زندگی ما شیرینی ها را هم بدهد. در یه جایی حضرت می فرماید رب عالم قد قتله جهله، ای بسا عالمی که البته جهلش او را کشت. که ارتباط جالبیست، چه تلنگریست، که حالا توضیحات عبارات دیگه بنده محضرتون جسارت نمی کنه بیشتر بحث رو باز بکنیم، سریع می خوام دیگه. خود مولا علیه السلام می فرماید من ادعا من العلم غایتهو فقط اظهر من جهلهی نهایتهو. ای کسی سنین توهمی بکند که من دیگر یک آدم متخصص فوق تخصص فوق محقق فوق پژوهشگر نمیدونم چنین چنان، اگه سنین توهمی کرد او در واقع انتهای جهل خودش رو آشکار میکنه. علمی ها نبودن اینها رو، خیلی از پرندگان خیلی از حشرات واقعا علمی که تعریف شده این باید بازنگری بشود. حالا بنده به یک قسم از این بحثمون دلست اشاره می کنم که درد دل شما بزرگوار هاست و از کردم این جلسه رو در واقع آغاز سخنه انشاءالله تعالی بایستی از محضر خود عزیزان در نظام دینی ما علم رو به عنوان حیات معرفی میکنه. العلم حیاتون. خب این خیلی جالب این فرمات العالم حیون و این کان میتن، الجاهل میتون و این کان حیم. اینها مطالبیست که بنده سریع میگذرم تا به این قسمت بحثمون که مورد نظر هست در این جلسه که مقدمه ایست برای بحث های بعد انشاءالله استفاده کنم از محضر آیات روایات. از باب نمونه همین علوم که اسمشو گذاشتن علوم روز، مثلا علم فیزیک، علم شیمی، علم زیست شناسی، علم پزشکی، علم چی و علم الاخر، و جلوش هم گذاشتن که نکته مقابلش علم دین و کار به جای رسوندن که شما بزرگواره ها قطعا خون دل میخورید از بعضی از پایان نامه ها که افکار غربی برای یک دانشجوی محقق بزرگواری که مثلا در مطالب علمیش به آیات و روایات و فرازهای از ادعیه استناد کرده است، همه اینها رو خط بکشه با تمام جسارت، یک پایان‌نامه قوی علم نوآور و خلاقیت‌های بالای اون مقاله رو خط بکشه که جا داره 20 بگیرد، حالا به اصطلاح نمره فرض بفرمایی 2 بگیرد. چرا؟ وقتی که مراجعه بکنیم ببینیم که همه این روایات آیات خط بکشند به اشتباه چی؟ چون اینا علم نیستن که، من ربطی به علم نداره، من از تو مباحث علمی میخوام. اینجا حسینیه نیست که، اینجا مسجد نیست که، اینجا دانشگاهه. این علم در حالی که حالا ما اسمشو هر چی میخوام بگذاریم، با اسم کار نداریم، علم فیزیک، شیمی، زیست، هر اسمی میخوام بذاریم، ما به حقیقت مطلب کار داریم. حقیقت مطلب این است که اگر این مطالب که این فرمولها، این فرمولهای پیچیده، این محاسبات بسیار دقیق در این علم که به عنوان علم تلقی می شود، اگر ما دقت کنیم از نگاه آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام، این یعنی تفکر در آیات الهی، یعنی تفکر در اسرار خلقت آفرینش، یعنی تفکر در آشنایی تعمیق به قدرت الهی در خلقت عالم، به علم الهی در قدرت الهی در عالم. این همون مطلبه. چرا ما این زهدگیری رو از او جدا کردیم و بریدیم و رها کردیم به حال خودش، اسمش رو گذاشتیم علم؟ چرا نمی گوییم این مباحث پیچیده، شگفت انگیز، ظریف، دقیق که یک نفر 20 سال باید شب و روز بکوشه تا این فرمول های پیچیده رو بفهمد و این آزمایشات دقیق رو کشف کند و به زان که بگه من مثلا فیزیکدان هستم، بگوید من قبل از این علوم 20 سال قبل 20 سال بعد به شناخت خدایم، به فهم عمیق شگفتی های قدرت خدایم یک ایمان به خصوصی پیدا کردم. خب حالا فرقش کجاست؟ فرقش این است که هر چه من این رو عمیق‌تر میخونم، انگار خدایی که اینها رو خلق کرده به یه خدای دیگری را پیدا میکنم که غیر خدای خالق اینهاست. چرا از اول جهت فکریم به یه سمت دیگری بوده، از اول یک مادری رو خلاف مادرم در آغوش گرفته. حالا بنده ورود بر مسائل سیاسی کارش نمیشم، که عزیزان قطعا تاریخ مرحوم شهید مدرس رو، آیت الله مدرس رضوان الله رو مطالعه فرمودن و اگر نه جا داره یک دوره رو بخونیم، چون مرد بزرگ، این نگهبان علوم الهی، چگونه میخواست همه این علوم رو که الان به خورد ما میدن به نام علم روز، اینها رو میخواسته از شیر مادر حقیقی و آغوش مادر حقیقی برنامه‌ریزی بکنه. مدرسه رو تنظیم کرده بود، یه مدل ساختاری رو ریخته بود که هر بچه این مملکت، این آب و خاک که میخواد وارد فضای علم بشه، یاد از آغوش خود مادر، از اهل علم اهل بیت علیهم السلام شیر بخوره و رشد بکنه. از همون روز بگوید بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، کلمات عرب بر سه قسمت و آخر، از اول هو الفتاح العلیم، از اول بسم الله الرحمن الرحیم. این آغاش اومد بسم الله و الرحمن و الرحیم، برای خط سیر علمش باز شد. حالا هر نقطه پیچیده‌ای که در فیزیک و شیمی و ریاضی و فلان و فلان براش باز میشه، ببینه الرحمن الرحیم داره باز میشه براش. الرحمن الرحیم روحه بومین نیست که مسخره ایمون بکنند بگن تن فلان شدی، داره در وجودش باز میشه. این رب العالمین یه غروش بر نمیداره، چهار تا فرمول با چند تا آزمایشونم با بعضی از ثمره زحمات صدها سال گذشتگان و امثال اینها شد. رب العالمین داره از آغوش مادر میفهماند تو در این علوم میری، حالا العالمین چطور پایین ترینش موندی، اونم با چهار تا قسمت یک گوشه از این بخشی از این مثل عالم ماده، از این مثل سلول این بدن، از آشنایی مثل جانورشناسی، یک گوشه از جیاهان در این عالم، تا بفهمی العالمین، تا برسی به رب. این علمی بوده که ما رو دیگه نمی گفتیم که یک مثلا آقا شیمیدان هست، من برو مثل فرش رو مثلا برو تو مسجد حدیث اونجا بخون، عارفترین انسان می شد یک فیزیکدان، یعنی یک عارف، یک شیمیدان تمام وجودش سلول سلول وجود و اسرار وجودش همش میبینی چه اسمای الهی رو داره سه میکنه. روایات رو میخونم، آیات رو میخونم، از خودم نمیخوام چیزی ببافم. میفرماید مولا علی علیه السلام لا عبادت که تفکر فی صنعت الله عز و جل. الله اکبر، چطور جهت دهی میکنند دسته های نجس در طول تاریخ چه کار کردند که در صنعت الله دارد یه چیزهایی چشم گوشش میبینه، در حالی که حض میدهد که دیگر من فارغ التحصیل دانشگاه فلان از فلان کشور، دیگر نماز خوندن به شأن من، اگه از اول زهچیری این علوم درست بود، حالا برعکس دید لا عبادته. در عالم هر عبادتی شما بگردید پیدا کنید که با اون اهمیت های فوقش مثل عبادتی نیست، مثل تفکر در صنعت الله، که اگه این درست بره میفهمد که الله عز و جل است یعنی چی. این باز بشه براش، این عز و جل بودن الله براش باز بشه. امام علی الاسلام فرمود التفکر فی آلاء الله نعم العباده. وقتی وارد آزمایشگاه میشه میبینه اینجا اصلا عبادتگاهه، نه اینکه یه مغزی رو بادی میکنه بعد بگه چه من کجا و شأن من کجا. پدرش مرده رو صندلی میشینه دم در که من پوز بدم که سرپا نمیتونم برای مهمونها عرض ادب بکنم. مسجد عبادتگاه رو چه حساب میکنه؟ وقتی این باب کرد دیگه آزمایشگاه که از مادر اصلی بود اون وقت میشه نعمل عباده، من باره عبادتگاه میشم، مست میشم. اجازت از اول درست بره انسان اصلا پشت میکروسکوپ مست میشه. بینش اگر علم، نگاه ما در علم، این خزان الغیب تظهر الحکمه، اگر این علم که علوم روز میگن از آغوش مادر، از معدن علم، از همون روز اول الفبا، از همون روز یک به علاوه دو مساوی سه، از همون روز اول هر تک تک علوم از اونجا باز می شد، این ما را فقط نمی رسانده که یک فوق تخصص باشه. همین علوم که جدا از علم دین حساب می کنیم این ما را به حکمت می رسان. اون وقت جامعه ما، جامعه اندیشمندان ما در هر رشته ای با اون نگاه تغذیه توحیدی که در این علم باز می شد اسمای اله تو وجودش، تازه قابلیت می شد به علم حکمت. این ما را از چی محروم کردن؟ یک فوق تخصص، یک پروفسور تمام عیار که خوشحال است که امروز در دنیا مقالاتش به عنوان حرف اول در علم می زنه، اگر از این مسیر گذر کرده بود گفت من هنوز در پوسته این خربوزه هستم. بله درست، خربوزه رو شناختم، فهمیدم این جردو نیست، این بادو نیست، خربوزه این سنج نیست، میرم راحت بر میگم یه بستم میشناسه. تازه فهمید که من مغز این علم رو قرار بود و اون حکمته و اون مغز علم بود که قرار بود من به او برسم. این خزائن الغیب تظهر الحکمه. مولا علیه السلام این معدن علم داره چه دور ما رو، این سیستم علمی ما، یک خدا رحمت کنه شهید مدرس رو، بعد از جنایات در طول تاریخ این علم رو جدا کردند و در تفاوت قرار دادند و اینها، او میخواست احیای بکند دوباره ساختاری رو که در نظام دینی ماست و این ما رو از اون محروم کردند. امروز ما یه پیس مهره میخوایم فرمولش رو پیدا کنیم، از خوشحالی نمیدونیم چه کار بکنیم، در حالی که قرار اینکه اهل بیت علیهم السلام ما را به کجا داره در تعریف علم حکمت. حضرت میفرماید لو القیت الحکمت علی الجبال لقلقلت ها. نهت نشمت چیه؟ یه ذره نمونش بگم چیه. این نیست که بمبه های هسته ای چی و چی بیاد، این انسان به جای میرسد که دارای یک علمی است که اگر او رو به کار ببرد جواب جنبش در میان. این حرفا دیگر افسانه نیست. اگر 500 سال پیش میگفتن، میگفتن که آخو یعنی چه کوه به جنبش در بیاد. اما حالا حضرت میفرماید من عرف الحکم لن یصبر علی الازدیاد منها، اگر از اون علم یه مزه‌ای نمی بچشین انسان دیگه بی‌صبری میکنه. یک آدم تشنه در بیابان دنبال یک کاسه جل بود که بخوره، آب جل، آب جلالود، این را تشنه بوده. حالا شما بیایی براش یه استکان، یک نلوک، یک قاشق، یه شربت معطر فوق العاده بهش بدی، چه حالی پیدا میکنه؟ حضرت دارد من عرف الحکم، یه نمی، یه مزهی براش بخوره، نمی اسبه که علومی را که ما اسمش رو گذاشتیم علم روز و جدای از حقیقت علم و اینها را دیوار کشیدیم بینشون، اینها از نگاه قرآن همون آیات الهی، تفکر در آیات الهی، که چون دیگه وقت داره تمام شد متأسفانه نرسیدم که آیاتی رو در این خصوص میخواستم از محضر قرآن استفاده بکنیم، که انشاءالله این برای فرصت بعد، که خیلی سریع هست قرآن دقیقا این علمها رو جهت داده، این علمها رو توسط داده که چگونه اینها بایستی سمت شکوفایی فطرت و توحید انسان رو باز بکنه. بنده یکی رو باشه دیگه فرصت نرسید، فقط یکی رو اشاره میکنم، بقیه خیلی میفرماید یخلق و کم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلقین فی ظلمات ثلاثین. ملازمی فرمایید همین ها مرد علوم روزه. اینجا صحبت از اینکه نماز باطله چه کار کنید صحیح باشه، چه کار کنید روزه چی باشه، بحث از این علوم نیست. همه علوم روزه در شکمهای مادرانتون، خلق بعد از خلق، با این دستگاه ها بیان بگن که این بچه الان یه ماه چیه، دو ماه چیه، الان داره به جنین به کجا میرسه، همه اینها رو یک جا میفرماید خلق من بعد خلق. و فی ظلمات ثلاث، تمام اون کارگاه ساختار از یک نقطه نجس تا اون که بیا بیرون، سیستم های همه اینها رو در اونجا این علم روز باز میکنه. آن چی؟ ذالکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون. الله اکبر. قرآن همین الان داره حال ما بیچاره رو میفرما. آخه ای انسان، من اینها رو به اتادم که بری این علمها رو بشناسی، این قوه فکر و عقل و امکانات تحقیقاتی رو، هر چنا برات باز بشه باز بشه، با باید تو رو به کجا بکشونه؟ ذالکم الله ربکم. این استعداد توجه تو رو باز بکنه. تو اگر قبل از این علوم اگر فقط یه چیز ذهنی در باره خدا داشتی، الان نتیجه این علوم دنیا که اسمشو گذاشتی علوم روز، این نتیجه باید این میشد که ذالکم الله ربکم. هم توسط الله برات باز شده میشه، الله پروردگار من است باز بشه. اگه این درست باز بشه تازه زنید که له الملک، کل مالکیت از تو صاحب میفتی، چیزی که احساس مالکیت نمی کنی. حالا بگذاریم که توضیحش لا اله الا الله، اینها باز میشه. فانا تصرفو، چه خبرت شد؟ چه عامل باعث شد؟ کدوم دشمن زرنج مکار هیلگر تو رو از آغوش مادرت به دامن دشمنت به عنوان مادر انداخت؟ انا تصرفون، فه انا. پس اگه اینو درست رفته بودی قرار نمی شد که تو از حق روگردان بشی. چی شد؟ این قضیه چیه؟ آیات فراوان هست در خصوص که بنده دیگه به خاطر رعایت وقت اینها رو چون عزیزان شه دیگه الحمدلله اهل تحقیق و مطالعه و بنده فقط از راهش باب سخن باز بشه. علاوه حال این برنامه هایی که خدمت عزیزان هستید، برنامه ها مربوط به این بنده گناهکار ناقابل نیست. اینا راهیست که انبیاء و اوصیاء علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام که مخصوصا در طول تاریخ و در مسیر انقلاب بزرگان شب روز خون دل میخورن که این سیستم خطرناک ابلیسی رو که مغز و ذهن و قوه و درک و استعداده ها و همین ها رو به نام علم جدای از دین که در واقع شیطانی، این رو باز بگردانند به آغوش مادر. تا این اتفاق نیفتاده ما از علم سیاست مشکل اون از همینجاست. اگه علم سیاستمون که متاسفانه امروز از غرب اونها رو میاره و افتخار هم میکنیم، دیگه اون علم سیاستیش از دامن معدن علم باز میشد، انا تصرفون، مال اونجاست. علم اقتصاد هم همینطوره، علم مدیریت هم همینطوره. فقط علم فیزیک و شیمی و ریاضی و فلان نیست، کلن علم بایستی تعریف روشن پیدا بکنه، کلن علم باید جایگاه باز بشه. علایه حال این جلسات هم فرماشات هم بزرگان هست که با نگاه آیات و روایات به سیره بزرگان و مبانی امامین انقلاب یک توسط جدی پیدا بشه که یک جلسات سوری هیئتی صرفا این شما مثلا یک همفضای علمی، خب این یک زنج در طول تاریخ از زمان خلقت عقل و جهل، از زمان امتحان حضرت آدم با ابلیس و ابلیس با حضرت آدم به این مسائل و امروز به برکت انقلاب، که اگر ما نگاهمون بر این است که حقانیت انقلاب زمین ساز ظهور حضرته، ما کاری با مشکلات انقلاب و مسائل سیاسی کاری ندارم. بنده با نگاه اعتقادیمون به درخشندگی ها، به حدثت های تابان این انقلاب که حقانیتش رو دارد، با شهدایش، با شخصیت های شهیدش، با سیره زندگی امام این انقلاب، با محتوای قوانینی که در متون مبانی نظام هست و حدثت هایی که ما داریم، امروز دیگر یک فرصتی است که ما این علم را از مظلومیت تا باز در نداریم، تا باز نگردیم به دامن معدن علم و حقیقت علم و با این مشکلات درگیر بشیم. خب این مشکلات قابل حل نیست مگر این تغییر میده برای
حکایت صورت آزام سخانه.
خب پس بنابراین انشاءالله خدا توفیق بدهد ما در این جلسات یک وظیفه های سنجین عملی، اولا شناخت علم با اون نگاه معرفتیش در شخص خودمون نقش حیاتی خاصی رو در سرنوشت این دنیا و آخرت و ابدیت ما داره، یک نیاز حقیقی و اولیه خود ما. ثانیاً از سرریز این طبیعی است که فرهیختگان جامعه‌مون، طبیعی است که نسل آینده‌مون که وظیفه های جدی در برابر اونها داریم، وظیفه سنجینی که شهدا این راه رو باز کردن تا اینکه امروز ما در ادامه اون رسالت به شکل دیگر همون زنج رو درگیریم و علی حال یک کار اساسی و زیربنایی هدفمندی هست. حالا هم که فضای مجازی شرایطش میسر شده که انشاءالله بشود، اگر بزاین که از فاصله های دور، از مکان های دور وقت تلف بشه تا برنامه ها پیش بره، دیگر میتواند همه اونها متمرکز بشه یک جا، دیگر بزای صرف ماه ها، هفته ها در فاصله های مکانی، همگی در عرض یک ساعت در یک زمان واحد بشود یک جا، از این فرصت فضای مجازی در ارتقاء کمی و کیفی برنامه ها انشاءالله بتوان از زمان استفاده حتی اکثری نمود. و از این رو سروران عزیزی که در دوره های قبل خدمتشون بودیم، بعضی از عزیزان از 3-4 سال جلوتر، 4-5 سال جلوتر خدمتشون بودیم، الحمدلله این عزیزان این مراحلی رو گذرانده اند که صرفا فضای ذهنی نیست، بازی با الفاظ نیست، بلکه یه تسلیم جدی است در یک تحول از وجودم با نگاهی که روایات و آیات علم رو تعریف کرده با اون تطبیق بکنم و در ساختار سرنوشتی خودم با نگاه معرفتی. الحمدلله عزیزانی که محضرشون هستیم، مباحث فطری بحثایش گذشته، مباحث مدیریت توحیدی، الان بزرگوارانی هستیم که الان در مباحث سر الاسرا که غالبا دیگر اینجا وارد فضاهای عملیاتی تربیتی مباحث سر الاسرا. خب سروران عزیز الان دیگه ادامه این برنامه ها رو که آماده میشیم با یک فضای تربیتی و بینشی و توحیدی فطری انشاءالله به فضای آشنایی به مکتب امام خامنه‌ای که نگاهمون به انقلاب از آدمای سرکوسعی و نمیدونم حزب باز و گروه بازی ما انقلاب رو تحلیل نکنیم، بریم از خود مبانی انقلاب عالمانه، مثل این که یک مریضی با چند تا پزشک اشتباهی گرفتارش شده، حالا میگه آه اصلا ول کن دیگه، من بذار بمیرم پزشک نمیخوام راضی کنم. خب حرف اون منطقی نیست که ما اشخاص کجا یه علمیه، یه حقایقیه، ما رو علم داریم بهداشت رو عمل میکنیم، چرا تمسخر میکنیم بهداشت رو؟ این مباحث نظام یه حقایقیه، ما با خود حقایق خود حقایق رو میخواییم و بازی ها سیاسیه اینا در هر زمان بود، زمان اهل بیت الانسان بوده. خب مرحله دیگر آشنایی به آثار مرحوم علامه طباطباییه که واقعا اگر کسی آثار ایشون رو درست آشنا بشه تازه فضل عرفان معرفت یعنی چی؟ خیلی از اشتباهات ذهنی شده اصلاح میشه. کتابهایی که خونده تا حالا به نام باعث اخلاق میبینه اصلا مرحله دیگریست به نام آثار آشنایی با آثار حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیه. انصافا اگر کسی با آثار اون مرد بزرگ آشنا بشه تازه یه بابیست آثار ایشون برای فهم آثار علامه و امام راحل رضوان الله علیه. این آمادگی پیدا میکند برای آشنایی و آثار امام راحل رضوان الله علیهم جمیعاً. این مراحل مگه گذر کرد که یواش یواش وارد خود چشمه میشود، خود اتصال به خود دریا دیگه آمادگی دارد از صحیفه ستزادیه ببینه یعنی چی نحس البلاغه، تفسیر قرآن، کتب حدیث دیگه بره ادعیه، این همه دعاها. حالا ابو حمزه سمال رو بخونه ببینه یعنی چی، حالا دعای کلی یعنی چی. خب شاید یک نفر در یک روستایی دل خوش داره شما هر پنجشنبه دعای کمیل داریم و یه چایی هم میخورن و دوران رفع خستگی هم میخونن هم دیگر فضای صفایی تعریف از دعای کمیل یه همچون جلسه ایه. اما برای یک فرهیخته که میره ای بابا انقریبا من کل سیستمم دیگه به اصطلاح در اتصال به عالم بعدی، در اتصال به عالم بعدی، حالا عالم بعدی کالا هیست، به مامای عالم بعدی، به جناب عزرائیل، همون که با مواجه شدم کل موجودیتم عوض شد دیگه، احساسم انگریبا من دارم به عالمهای بی نهایت وارد میشم، این پوست رو دیگه میکنم، این ماده سبادی رو کلن دیگه پاره میکنم. این تا دیروز من علم رو حمالی میکردم، چطور انگار یک گونی هسته درختی رو هی می بردم اون ور، هی می بردم این ور، هی این ور، هی اون ور، بابا میخوام چیکار کنم اینو؟ اینو قرار من بیام توی یه زمین حاصلخیز بکارم، درون او، اسرار او، درخته های تناور با میوه های خوشمزه معطر پرخاصیت، باقی من قرار این باز میشه. من میخوام چی؟ همه هسته ها رو این ور اونه بارشو میکشه ببرم ور. من قرار بیدن ها باز بشه، برم تو باقی این زندگی بکنم. تا چه تو این الفاظ و ذهنها من هم الان دعای کومد رو بخونم، بگم فلان جلسه دعای کومد فلان عبارت رو به ترجمه دعای کومد، یا اینکه اینها باز بشه زندگی بکنم تو اینها بی نهایت پیش رو. بنابراین این سیر برنامه‌ریزی های این جلسات هست که عزیزانی که حالا بگذاریم که برکات این در زندگی ما، در وظایف اجتماعی سیاسی ما، وظایف برخورد مسئولیت انقلاب ما، وظایف تدریس ما، وظایف تحقیق ما و مسائل دیگون خورد ریخ پاشه های این. برای این منظور البته عزیزان خب مقام و شخصیت بزرگواران اجل از این است که ما عرض بکنیم مثلا ثبت نام بشه، نمیدونم کلاسه ها وقته ها عزیزان مشخص بفرمان که ما مثلا در کدوم کلاس میخوام شرکت بکنیم. اینا نیست. خب هر بزرگواری زمان ساعت ها معلوم شده، برنامه مشخص شده، خب سطوح بحثه ها معلومه. هر بزرگواری بخواهد در آخر هر کدوم از این جلسات رو شرکت بفرماید، خب در آخر اختیار در خود این بزرگوار هست. اما اینکه استحضار دارید فضای حقیقی بود این مشکل پیش نمی اومد، ولی در فضای مجازی این سیر روند از ورود به مباحث مقدماتی فطری تا بره به سیر آشنایی با آثار و از اونجا بره به خود سرچشمه، خب طبیعی است که خود سیر یک ضروریاتی دارد که عزیزان رو عنایت دارند، چون در هر مرحله اون سرور عزیز که میاد اون جلسه رو اداره بکنه، خب این برای دستش باید باشه که واقعا سطح جلسه در چه سطحیه. ما سطح جلسه من آیا یک نواخته، همگونه، ناهمگونه؟ بحث ها که مطرح میکنیم برای بعد از عزیزان که سالها باز شده برای عزیزان تکرار بشه، رفتون عزیزان ضایع بشه. خیلیتون نورانیت داره وقت ضایع نمیشه، ولی مباحثی که سطحش از دست در میره دیگه، یا مباحث یه سطحی بزرگواری اونجا احساس بکنه مطالب باز نمیشه، خسته بشه، یک نوع احساس کسلی بکنه، خب وقتش و اون حظی رو که از آیات روایات در این مسیر سطح هر جلسه میتونست بهره‌مند باشه، خب این میسر نشه و به تصور این که نمیتونه از فرصتاش بهره بگیره. یا اون هم‌اندیشه هاش تو اون جلسه مظلوم عزیزان با هم انشاءالله باید استفاده بکنیم از نظرات خود عزیزان، از برداشته ها، مطالعات. خب این اگه ناهمگون باشه طبعا مباحث اونجا مشکل مواجه خواهد شد. و همچنین سیر برنامه در خروجی برنامه هم در برنامه‌ریزی های بعدی که بخواهد مثلا در عزیزانی که تازه به این فضا بخوان ورود پیدا بکنند نظم برنامه مشخص باشد، در روند برنامه مشکلات خاص خودش ایجاد میکنه. علی‌ای حال سروران میتونن حتی جلسات این که شرکت فرموده که احساس فرموده که تو اون جلسه استفاده نمیتونن بکنن، خیلی راحت میتونن به عزیزمون حضرت رضاپور بفرمایند یا جای طاهری و عزیزان که این برنامه ها رو زحمت میکشن، بزرگواری میکنن، هماهنگی، خب یه جلسه دیگر رو زابزا بکنن. در از این که وقت اساتید بزرگوار ما نگران هستیم که خدا این شرطه زایع بشود و اما در این حال در روند برنامه این خیلی منطقی است که بالاخره بعد از یه مدتی در روند برنامه اون نظم جلسه ثبات خودش رو پیدا بکنه تا اینکه بالاخره اون بحثه ها به تناسون جلسه راحت تر بشه انشالله تنظیم نمون. از این باب دیگه اختیار خود سروران عزیز هست که این ساعات شرکت می فرماین یا از اول می تونه انتخاب بکنن که خب چه بهتر، بله، یا که انتخاب نمی تونن می تونن یه مدت تو جلسات شرکت بفرمان بعد انتخاب به اون جلسه یا چند جلسه رو. شاید بزرگوار واقعا همه جلسات رو می تونه همه شرکت بفرماد، اما غرض اینه که ثابت دیگه حضور باشد تا انشالله بشه برنامه‌ریزی ها انشالله منظم بشه. بنده خیلی شرمنده شدم و گوان که خیلی از بحثه هم دیگه اگه حضر شردیم داشت بنده یادداش برداشته بودم، حالا انشالله تر فرصت های بعد خدا خودش کمک کنه، خدا موفق و معید کنه انشالله، این جسارت های این گناهکار رو هم به بزرگواری انشالله میبخشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب انشالله از اون سوالات رو مرغوم بفرمایین، چون دیگه خیلی زحمت شد شروع بحث، در طول هفته هم ارائه بدن به سروران انشالله، ما جلسه بعد اونها رو خدمتشون باشیم انشالله. موفق باشید انشاءالله، ما صدا داریم، موفق باشید، محبت به خیلی کن گوید انشاءالله، موفق باشید، موفق باشید انشاءالله، سلام، خدا حافظ.
که در واقع که توصیه‌ها که دارن این رو در خدمتتون باشه.